ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. هیلاری کلینتون خواستار فشار هماهنگ بازیگران بین المللی برای پایان دادن به بحران سوریه شد. معاون رئیس جمهوری مصر از احتمال به تأخیر افتادن همه پرسی قانون اساسی در این کشور خبر داد. وزیر خارجه بریتانیا امروز به بحرین می رود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه خواستار فشار هماهنگ تمامی بازیگران بین المللی زینفوز در سوریه برای پایان دادن به بحران خونین 21 ماه در این کشور شد. بنابر گزارش رویترز، هیلاری کلینتون این سخنان را در دابلین پایتخت جمهوری ایرلند و پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عنوان کرد. خانم کلینتون گفت روسیه و آمریکا از تلاش‌های میانجیگرایانه برای انتقال سیاسی در سوریه حمایت می‌کنند، اما به گفته وی بشار اسد باید برای تضمین یک سوریه دموکراتیک از قدرت کنار برود. محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر میگوید محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور ممکن است به تأخیر افتادن برگزاری همه پرسی قانون اساسی را بپذیرد. بنابر گزارش رویترز، معاون رئیس جمهوری مصر روز جمعه چون این تصمیمی را موکول به همکاری متقابل مخالفان کرد. روز جمعه مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با ادامه تجمع اعتراضی در برابر کاخ ریاست جمهوری این کشور به روند تصویب قانون اساسی جدید این کشور اعتراض کردند. مخالفان خواستار لغو همه پرسی قانون اساسی هستند. وزیر خارجه بریتانیا امروز شنبه برای شرکت در همایش دیالوگ بحرین و ترغیب دولت این کشور به اصلاحات به مننامه می رود. ویلیام هیگ همراه هیئتی از مقام‌های بریتانیایی به مننامه خواهد رفت و همزمان با این همایش که به میزبانی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برگزار می‌شود، با مقام‌های بحرین نیز دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است که مقام‌های بریتانیا دولت دوست و متحد خود بحرین را همواره ترغیب کردند تا گام‌های بیشتری برای اصلاحات وعده داده شده بردارد و از طرف‌های ذی‌نفع خواستند وارد گفتگوهای سازنده شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فرودگاه بین‌المللی دمشق را منطقه نظامی و هدف نظامی مشروع اعلام کرده‌اند. مخالفان مسلح به مسافران و شرکت‌های هواپیمایی اخطار دادند که مسئولیت رفت و آمد به فرودگاه با خودشان است. در هفته‌های اخیر پروازهای خارجی بارها به علت درگیری‌های شدید در اطراف این فرودگاه لغو شده است. بنابر گزارش‌ها ارتش سوریه روز جمعه نیروهای تقویتی به حومه دمشق فرستاد که ظاهراً حاکی از تدارک تهاجم تازه به محله‌های در دست مخالفان است. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز جمعه برای شرکت در مراسم 25مین سالگرد تأسیس این سازمان وارد غزه شد. خالد مشعل که تا چند ماه پیش در دمشق اقامت داشت، اکنون دفترش را به قاهره منتقل کرده است. او از گذرگاه رفح در مرز مصر وارد غزه شد. به گفته حماس این برای اولین بار است که خالد مشعل در 45 سال گذشته به سرزمین‌های فلسطینی برگشته است. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی مجله باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام بر شما همراه مجله جامعه رادیو فردا. در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری، من رویا کریمی مجد در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله جامعه. آلودگی هوا در 5 شهر بزرگ ایران در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه این هفته ماست، اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید سالانه 26 هزار پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود. دکتر باقر لاریجانی به خبرگزاری مهر گفته روش پیوند کلیه در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است که معمولاً 80% از پیوند دهنده زنده و 20% از پیوندها از جسد انجام می‌شود. افزایش 5 ساله سن بازنشستگی، سخت شدن شرایط استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش حق بیمه از جمله مواردی است که در پیشنویس جدید اصلاح قانون تامین اجتماعی ذکر شده. این گفته علیرضا حیدری، کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق قانون اسلامی شورای کار، به خبرگزاری مهر است. به گفته او تامین اجتماعی این خطر را احساس کرده که با توجه به تکالیف خود در آینده به لحاظ منابع نمی‌تواند جوابگوی مخاطبان خود باشد، پس قصد دارد این موارد را طوری تنظیم کند که با افزایش حق بیمه مشکلی برای سازمان از لحاظ اعتباری ایجاد نشود. جایزه روبان قرمز، معتبرترین جایزه جهانی در زمینه فعالیت‌های جامعه محور در ارتباط با HIV، به مؤسسه جمعیت افرای سبز در کرمانشاه اهدا شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، این جایزه 10,000 دلاری به دلیل تلاش‌های این مؤسسه در مقابله با همه‌گیری HIV، ویروس عامل بیماری ایدز، در سطح جامعه اختصاص پیدا کرده. جمعیت افرای سبز در استان کرمانشاه آگاهی در مورد HIV رو خصوصا میان جوانان از طریق خدمات آموزشی ارتقا بخشیده و از افرادی که با HIV زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان هم حمایت می‌کنند.
۷۵ سالمه. 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجره رم نمیتونم باز کنم. 3 روز دیگه هم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون موتورسیکلت از تو پای آدما رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه؟
تنها این شنونده رادیو فردا نیست که دلش برای دیدن آسمان آبی شهرش تنگ شده. این حکایت بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ ایرانه، از تهران و اصفهان و عراق تا مشهد و شیراز، همین آش است و همین کاسه. یکی از مسافران این روزهای شهر مشهد که نمیخواست صداش پخش بشه، به رادیو فردا گفت با قطار به مشهد برید یا با اتوبوس فرقی نمیکنه، دیگه حتی از میدان زد هم نمیشود گنبد طلای امام رضا رو واضح دید، مثل برج میلاد تهران، برجی که حتی از میدان فاطمی هم در روزهایی که هوا در وضعیت هشدار دیده نمیشه. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته هم روزهای هشدار و اضطرار بود. مسئولان استانداری تهران گفتند که برای جلوگیری از اینکه هوا به مرحله اضطرار برسه، شهر رو تعطیل کردند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
این آلودگی خب به گونه ای است که خوشبختانه ما گازهای سمی مشکلی نداریم، در حد اضطرار و هشدار نیست، اما روی ذرات معلقه در هوا، ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون، و شرایطی داریم که این شرایط برای بیماران و برای سالخوردگان و اطفال شرایط مناسبی نبود. به منظور حفظ سلامتی مردم این تصمیم گرفته شد.
روز سه‌شنبه در اولین روز از تعطیلی تهران، وزیر بهداشت از افزایش 30% مراجعان به بیمارستان‌های تخصصی قلب خبر داد و مسئولان کنترل کیفیت آلودگی هوا اعلام کردند که تعطیلات کمترین اثری بر کاهش آلاینده‌ها نداشته. آلاینده‌هایی که این بار علاوه بر گازهای سمی و ذرات معلق، ریزگردها هم به اون اضافه شده بودند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ماست تا به این سوال پاسخ بده که بالاخره آیا مشخص هستش که دلیل آلودگی هوای 5 شهر بزرگ ایران چه چیزی هست؟
مثلا اون چیزی که آمارها و مدل‌سازی‌ها و اطلاعات تا به امروز نشون میده، باید وسایل نقلیه رو، به خصوص وسایل نقلیه شخصی رو، عامل اصلی دونست و بعد دنبال دلایل دیگه ای بود.
آقای خسروی فرد، وقتی شما بحث خودروها رو مطرح میکنید، 2 تا موضوع متفاوت به ذهن متبادر میشه. یکی این که آیا تعداد خودروها هست که عامل بالا رفتن آلودگی هواست، و یا اینکه سوختی که این خودروها مصرف میکنند باعث آلودگی هوا میشه. آیا مشخص شده که کدوم یکی از این 2 تا عامل تاثیر بیشتری دارن؟
میدونید متولی سوخت در کشور وزارت نفت هست. از وقتی که اعلام شد در اوایل دهه 80 که سوخت بدون سرب در واقع توزیع میشه، هیچ کس نتونست این حرف رو تایید یا رد بکنه جز خود وزارت نفت که متولی این موضوع هست. شواهد نشون میده و اتفاقاتی که در این چند سال اخیر به خصوص بعد از افزایش تحریم ها نشون میده، اینه که میزان آلودگی هوا در اثر استفاده از این نوع ترکیب جدید بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و مردم بیشتر راهی بیمارستان ها میشن، به خصوص در فصل سرد. تعداد خودروها البته مهمه چون دارن بنزین ناسالم به احتمال زیاد مصرف میکنن. یه اتفاقی هم که افتاده و معمولا ازش غفلت میشه مسئله ماینه فنی خودروها. اصلا جوری که میدونین خودروها رو مسئله ماینه فنیشون هر 5 سال یک بار به تعویض انداختن. قبل از سال یک بار مجبور بودن خودروها ماینه فنی بشن، الان شده 5 سال یک بار.
اما آقای خسروی فرد، آقای احمد جلالی از کارشناسان پتروشیمی پیش از این به ما در مورد انواع سوق در ایران مطالبی رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید با هم به صدای آقای احمد جلالی گوش بدید.
نرمال و هیچ مشکلی نداره و دارن مردم استفاده میکنن. نوع دوم استیدی میشه ناخالقی دارن بهش میزنن، مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم پمپ بنزین جنرالی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت مکرر به نفت اضافه میکنن در نتیجه اکتان نفت یا پایین که خب آلایندگی خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین رو دوم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
و آقای احمد جلالی کارشناس پتروشیمی به رادیو فردا گفت که بنزین نوع سوم بنزینی یکی از فرآورده نفتی به نام مونومر تولید میشه.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر اگه با یه سری ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده، میتونه از بنزین بگیره. حالا این تا مشکل در ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره، به خاطر که دوباره اکتانش میاد پایین. اکتان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکتانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن. مشکل دومش هم اینه که خود مونومر ماده اولیه هست که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش که میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدنش یه چیزی حدود 4-3 برابر بنزینیه که به طور نرمال داریم استفاده میکنیم.
بازگردیم به صحبت پیش از اینمون با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست. آقای خسروی فرد، برای ما میگید که ظرفیت تهران برای تردد خودرو اصلا چقدر هست و تعداد خودروها چقدر میتونه در آلودگی هوای شهری مثل تهران مؤثر باشه؟
واقعا آمار دقیقی از میزان خودروهای در سطح شهر تهران وجود نداره. من جستجو کردم، آمار بسیار متفاوته با هم دیگه و نمیشه دقیق نظر داد. اما چیزی که مسلم هست اینه که میزان خودروهای موجود و ظرفیت به خصوص شهر تهران مطابقت نداره. یعنی اگر حتی فرض کنیم که میزان خودروها 3.5 میلیون دستگاه هست، تقریبا نزدیک به 4 برابر گنجایش ظرفیت شهر تهران این تعداد خودروها برآورد شده.
و خب احتمالا میشه همین تعداد افزایش تعداد خودرو رو هم برای بقیه شهرها از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و عراق در نظر گرفت.
درها با یک نسبتی کم و بیش میشه به همین نتیجه رسید.
آقای خسروی فرد، آقای محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی یه راه حل عمومی رو ارائه کردن و گفتن که اگر دولت برنامه جامعه مربوط به آلودگی هوا رو رعایت می‌کرد، اگر خودروسازان استانداردها رو رعایت می‌کردن، اگر صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شدن و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدن تعطیل می‌شدن، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. آیا واقعاً شدنیه و آیا واقعاً اگر همه این اتفاق‌ها بیفته هوای تهران و شهرهای بزرگ ما از این آلودگی خلاص خواهد شد؟
اینکه شدنی هست یعنی من فکر می‌کنم به دو موضوع بستگی داره. یکی عزم ملی، دوم مدیریت صحیح، سالم و غیر فاسد. با اجرای چنین دستورالعمل‌هایی که کمیته کاهش آلودگی هوا سال‌ها دنبالش بود، میشه که به هوای پاک دسترسی پیدا کرد. اما اون امای همیشگی و امای بزرگ این هستش که نه عزم ملی واقعا وجود داره و نه اون مدیریت صحیح و سالم. شما ملاحظه میکنید که وقتی که دولت تعطیل میکنه اداره ها و مدرسه ها رو به دلیل آلودگی هوا، چیزی از ترافیک شهری مثل تهران کاسته که نمیشه. هیچ شاهدان عینی میگن بیشتر هم شده. یعنی در واقع مردم فکر میکنن که خب چند روز تعطیل بیایم تو خیابون و تفریح کنیم، در صورتی که اینجوری نیست. واقعا این عزم ملی رو هم باید بهش جدیتر نگاه کرد و همکاری در مسئله آلودگی هوا موضوعی است که ربطی به نامخالفت یا تایید دولت و حکومت نداره. موضوعی است که به سلامتی تک تک شهروندان بستگی داره.
عصر پنجشنبه اما باران پاییزی آسمان پردود تهران رو شست و غبار رو از سطح شهر پاک کرد. اما اگر بادهای مهربان ابرها رو به تهران نمی رسوندند، اگر باران یاری نمی کرد، شنونده خسته 75 ساله ما پشت پنجره های بسته تا کی میتونست منتظر بمونه؟ عصر جمعه دیگر رو با برنامه جامعه رادیو فردا همراه بودید. من رویا کریمی مجد از این همراهیتون سپاسگزارم. تا عصر جمعه دیگر پاینده باشید و شادمان.